بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که برای گشت و گذار در جهانهای دیگر است، در جهان فرهنگ و اندیشه. پس از دو ساعت مرور بر گزارش‌های خبری و سیاسی روز که با اردوان نیکنام بودید، اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم شما را به عرصه‌های فرهنگ و ادب می‌برم. و امروز برای شما چه داریم؟ برنامه امروز را مثل هر سه شنبه با روایت صدرالدین الهی از داستانهای عاشقانه شاهنامه ادامه می دهیم و این بار ادامه داستان سودابه و سیاوش را خواهیم شنید. سپس با کامران فانی سیر و سفری در جهان کتاب در ایران خواهیم داشت در برنامه با کتاب در ایران. در برنامه شعر شاعران گلایه محمد زهری شاعر زنده‌یاد را با صدای ایرج گرگین و سرود برای مرد روشنی که به سایه رفت را با صدای احمد شاملو خواهیم شنید. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. در برنامه شعر شاعران گلایه محمد زهری شاعر زنده‌یاد را با صدای ایرج گرگین و سرود برای مرد روشنی که به سایه رفت را با صدای احمد شاملو خواهیم شنید. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. برنامه را با تراژدی عشق سودابه بر سیاوش آنگونه که در شاهنامه فردوسی آمده است آغاز می‌کنیم و روایت صدرالدین الهی از این سرگذشت را که با همکاری فهیمه براتی تهیه شده است می‌شنویم.
گفتیم که کاووس که پادشاه هوسجوی کیانی که در شاهنامه فردوسی رهبری سبکسر و خودرأی شناسانده شده است، پس از سطح هاماوران سودابه دختر شاه هاماوران را به زنی می گیرد و شاه که به این ازدواج اجباری راضی نیست با حیله‌ای کاووس و سران سپاهش را به بند می کشد. اوضاع ایران آشفته می شود، ترک و تازی بر سرزمین می تازند و سپاه بی سردار کاووس به چاره‌جویی روانه سیستان می شود. رستم پهلوان بزرگ ایران به هاماوران لشکر می کشد و پس از شکست شاه هاماوران کاووس را می رهاند. کاووس که سودابه دختر پادشاه هاماوران همسر اوست و در زندان پدر غمخوار شوهر بوده است، این زن عاشق قدرت را با خود به ایران می آورد تا بانوی بانوان سرای او شود. پس یکی از قهرمانان داستان عاشقانه ما که حال ملکه ایران است قدم به صحنه سرنوشت نهاده، اما آن دیگر سیاوش است که داستان زادن و بالیدنش تا لحظه درگرفتن شعله عشق شنیدنی است.
استاد توس تولد سیاوش را اینگونه حکایت می کند که روزی روزگاری توس و گیو و گودرز و سواری چند به قصد شکار از شهر بیرون می روند. شکاری در دشت میزنند و همچنان سر در پی شکار نزدیک مرز توران میرسند. یکی بیشه پیش اندر آمد ز دور به نزدیک مرز سواران تور. همی راند در پیش با توس گیل، پس اندر پرستنده‌ای چند نیل. بر آن بیشه رفتند هر دو سوار، بگشتند بر گرد آن مرغزار. به بیشه یکی خوب رخ یافتند، پر از خنده لب هر دو بشتافتند. به دیدار او در زمانه نبود، بر او برز خوبی بهانه نبود. دیدن دختر خوبروی در بیشه دور و پرت افتاده حیرت پهلوانان را برمی انگیزد. گیو کنج کاوانه به سوی او می رود. بدو گفت گیو ای فریبنده ما، تو را سوی این بیشه چون برد را؟ جواب دختر خوبروی برای آن روزگار جوابی است که در این روزگار ما با آن بسیار مواجه می شویم. فرار دختری از خانه پدر، آن هم به سبب ستمی که بر او رفته است. چنین داد پاسخ که ما را پدر بزد دوش، بگذاشتم بوم و بر. شب تیره مست آمد از دشت سور، همان چون مرادی جوشان ز دور. یکی خنجر آبگون برکشید، همان خواست از تن سرم را برید. پهلوان از نام و نسب او میپرسد و دختر اظهار می‌دارد که از تورانیان است و خویشاوند گرسیوز برادر افراسیاب پادشاه توران. پاسخ او و این اظهار نسبت گیو پهلوان را به شک می‌اندازد. بدو گفت من خویش گرسیوزم، به شاه آفریدون کشد پروزم. پیاده بدو گفت چون آمدی که بی باره و رهنمون آمدی؟ چنین داد پاسخ که اسبم بماند، ز سستی مرا بر زمین برنشاند. بی اندازه زر و گوهر داشتم، به سر بر یکی تاج زر داشتم. بر اون روی بالا ز من بستدم، نیام یکی تیغ بر من زدم. چو هوشیار گردد پدر، بیگمان سواران فرستد پس من دمان. بیاید همین تازنان مادرم، نخواهد که این بوم و بر بگذرد. پهلوانان حکایت او را باور می کنند. وانگاه تازه به فکر این می افتند که این دختر راه گم کرده بی صاحب را چه کس باید تصاحب کند. گفتگوی میان آنها گفتگوی مردانی است که بر سر گنجی با هم مجادله می کنند. نوذر مدعی می شود که او دختر را یافته است. گیو می گوید که تو از جهت عده و سپاه از من کمتری و من بر تو ارشدم. توس بانگ بر می دارد که اصل من زودتر به نزدیک جایگاه دختر رسیده است. کار مجادله آنها به آن حد بالا می گیرد که جان دختر به خطر می افتد. سخنشان به تندی به جایی رسید که این ماه را سر بباید برید. دختر بیچاره ای که از چنگ مسلی پدر گریخته است، حال در چنگ سپهداران گرسنه وصل اسیر است که چون به توافقی نمی رسند، برای آنکه اختلافی پیش نیاید تصمیم به نابودی گنج نویافته می گیرند. اما در این میانه مردی خردمند و جهان دیده است که میانجی ماجرا می شود. میانشان چو این داوری شد دراز، میانجی بر آمد یکی سرفراز که این را بر شاه ایران برید، بدان کو دهد جمله فرمان برید. سپهداران توصیه میانجی را میپذیرند و دختر را به درگاه کاووس میبرند، به این امید که شاه به سود یکی فرمان دهد. شاه اگر از نوع شاهان پیشین کیانی بود، مشکلی پیش نمی آمد. اما این شاه همون کاووس هوسجوی عشرت پرست است که با دیدن دخترک زیبا فکر تملک او بر داوری میان سپهداران سبقت میگیرد. چو کاووس روی کنیزک بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. به هر دو سپه بود چنین گفت شاه، که کوتاه شد بر شما رنج را. بر این داستان بگذرانیم روز، که خورشید گیرند گردان به یوز. گوزن است اگر آهوی دلبر است، شکاری چنین از در مهتر است. بدو گفت خسرو نژاد تو چیست، چهرت همانند چهره پریست. برا گفت از نام خاتونیم، ز سوی پدر بر فریدونیم. نیایم سپهدار گرسیوز است، بر آن مرز خرگاه و مرکز است. شاه پس از این پاسخ تصمیم خود را میگیرد. دختری که مدعی است گرسیوز برادر افراسیاب نیای اوست، شایسته حرم و بارگاه شاه است. شاه وقتی این معنا را با دختر در میان می‌نهد، دختر فراری جبین به رضایت بر زمین می‌نهد و شاه او را یک سره روانه خلوتگاه خیش می‌کند. چیزی بر این نمی گذرد که عروس تازه حرم شاه بار می گیرد و سپس جدا گشت زو کودکی چون پری، به چهره بسان بت آزری. بگفتند با شاه کاووس کی، که برخوردی از ماه فرخنده پی. یکی بچه فرخ آمد پدید، کنون تخت بر ابر باید کشید. نهان گشت از اون خوب پر گفتگو، که از اون گونه نشنید کس روی و مور. جهاندار نامش سیاوخش کرد، بر او چرخ گردنده را بخش کرد. برابر رسم روزگار شاه که ستاره شناسی می داند، می خواهد تا اختر نوزاد را در آینه فردا ببیند و بداند که این فرزند فرخ را ستاره اقبال در چه برج است. تراژدی سیاوش از همین دم آغاز می شود، زیرا پدر پس از نگاه در اختر فرزند، ستاره بر آن بچه آشفته دید، غنی گشت چون کارو خفته دید. بدید از بد و نیک آزار او، به یزدان پناهید از کارو. شاه از این بدختری دل افسرده و آشفته احوال است و در این اندیشه که پسری بدین برز و بازو را با اختری چنین تیره چه باید کرد. در این احوال ناگهان رستم از زابل به درگاه شاه می آید، ماجرا را می شنود و چون سیاوش را می بیند، چنین تا بر آمد بر این روزگار، تهمتن بی آمد بر شهریار، چنین گفت: این کودک شیرفش مرا پرورانی باید بکش. چو دارندگان تو را مایه نیست، مرو را به گیتی چو من دایه نیست. بسی مهتر اندیشه گردندران، نیامد همی بر دلش برگران. دلستم سپردش دل و دیده را، جهان روی و گرد پسندیده را. تهمتن ببردش به زاولستان، نشستن گشت ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمان، انان و رکیب و چه و چون و چند. سیاوش عملا پسرخوانده رستمی است که هنوز آرزومند جستن جانشین برای خویش است. پسر کاووس و نواده گرسیوز در کنف تربیت رستم چنان میبالد و بلند پایه میشود که مانندی برای او نمیتوان یافت. سیاوش چنان شد که اندر جهان، به مانند او کس نبود از مهان. حال سیاوش که میداند شاهزاده سوار کیانیان است، مهر پدر در دلش میجنبد و روزی با رستم به گفتگو میشیند. چنین گفت با رستم سرفراز، که آمد به دیدار شاه نیاز. بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهان آموختی. پدر باید اکنون ببیند ز من هنرهای آموزش دیگر. رستم وسایل سفر پسرخوانده دست پروردش را فراهم می آورد. سیاوش با کر و فری تمام روانه درگاه شاه می شود و شاه نیز گیو و طوس را با سپاهی به استقبال او می فرستد. شکوه و جلال سیاوش چنان است که همه مردمان بی اختیار لب به تحسین او می گشاید. شاه از داشتن پسری این چنین زیبا و آراسته غرق در لذت است و حکایت ستاری او را به کلی از یاد برده. هفت روزی مجلس جشن شادی برپاست و روز هشتم به سنت روزگار در گنج ها را می گشاید و شاهزاده جوان را به زر و گوهر می آراید. سیاوش هنوز جوان است و نمی تواند افسر شاهی را به نام جانشین پدر بر سر نهاد. هفت سالی سیاوش در نزد پدر امتحان شایستگی می دهد و باز به اعتبار سنت روزگار از دیدن زنان محروم است. در سال هشتم شاه تاج زری به پسر می دهد و فرمان فرمانروایی خراسان را با کمر زرین به دو می سپارد.
سیاوش بی خبر از بازی سرنوشت در خانه پدر است که چرخ بازیگر داستان ما با گردشی حیرت انگیز او را با زنی روبرو می کند، زیبا، دلپذیر و خواهنده. این زن کسی جز سودابه، همسر کاووس و نامادری سیاوش نیست. داستان عشق عبرت آموز سودابه و سیاوش از اینجا آغاز می شود.
بقیه سرگذشت عشق نامادری به پسرش را هفته آینده از صدر دین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقتی گشت و گذار در جهان کتاب‌های تازه در ایران است. با کامران فانی کتابشناس برجسته به مرور بر چند کتاب تازه می‌پردازیم. در برنامه با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می پردازم. تهران شهر بی‌آسمان، نوشته امیر حسن چلکن، انتشارات نگاه، 119 صفحه. در میان نسل سوم داستان نویسان ایرانی، امیر حسن چلکن جایگاهی خاص دارد. جرأت و جسارت او در طرح و ساختار داستان، فضاسازی و شخصیت پردازی، شیوه روایت و زبانی که به کار می‌گیرد، نشانگر نویسنده خلاقی است که می‌کوشد نواندیش و نوآور باشد. او نخستین مجموعه داستان‌هایش را به نام سیغه در 20 سالگی در 1355 منتشر کرد. به دنبال آن رمان روضه قاسم را نوشت. در 1370 با انتشار رمان تالار آینه که که وصلی دلنشین از حال هوای اصر قاجار است آوازی بلند یافت. آثار دیگرش چیزی به فردا نمانده است، مهر گیاه و عشق و بانوی ناتمام است. تهران شهر بی آسمان آخرین اثر اوست که اینک انتشار یافته است. این رمان یاد و دریغی است از تهران گذشته، تهران سالهای 20 تا 50. روایتی است از زندگی پرفراز و نشیب یکی از جاهدهای تهران که اینک در آستانه پیری با سرخوردگی به گذشتش می نگرد و سالهای دور یاد می کند، از سالهای کودکی و نوجوانی و از توهینی که یک گروهبان انگلیسی در دوره جنگ دوم در تهران بو کرده بود، از آشنایش با شعبان جعفری و پیوستن به دار دسته او، از وقایع 30 تیر و 28 مرداد. مصدق با توده ها دست به یکی کرده بود شاه را از مملکت بیرون کند. توده ها همه چیزشان اشتراکی بود، حتی زنهاشان، حتی تنبانهای پاشان. شعبون روزنامه را نشانش داده بود و گفته بود فقط برو تو بهرش. پیرمرد تریاکی متصل زیر پتوست. در سالهای 40 او هم مثل طیب کم کم از رژیم پهلوی سر می‌خورد و با شروع تظاهرات خیابانی در سال 57 به انقلاب می‌پیوندد و پس از انقلاب با آلاف و لوف می‌رسد، ازدواج می‌کند و بچه دار می‌شود. اما گذشتش مرده است، گذشته‌ای که چهره تنها زنی که دوست می‌داشت مدام در خاطرش زنده می‌شود. تهران اواخر دوره شاه دیگر تهران او نبود. مردهای تهران از همشان نفرت داشت. آنها شورت زنانه می پوشیدند، گیسهاشان را دراز می کردند، شلوارهای چسبان می پوشیدند، پیرانهای تنگ و گلدار. بیرد مردهای تهران ته کشیده بود. سلمانی هایش همه رشتی بودند، دلاک ها همه مازندرانی، سبزواری ها همه عملیگی می کردند، کاشی ها قالی می فروختند و آبادانی ها نفت، محلاتی ها کف می دیدند، قزوینی ها سر کتاب، ورامینی ها کفتر هوا می کردند، قومی ها فید. زبان تند و بیپروای رمان تهران شهر بی آسمان با اصطلاحات عامیانه جاهلی بر جاذبه این فضای غریب می افزاید و با آن گیرایی و کشش بیشتر می دهد. داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین، گردآوری روبرتو گونسالس اچوریا، ترجمه عبدالله کوسری، نشر نی، 390 صفحه. دنیای گسترده و حیرت‌آور ادبیات آمریکای لاتین تنها به رمان‌هایش محدود نمی‌شود. در این منطقه از جهان داستان کوتاه از دیرباز جایگاهی والا و قابل قیاس با رمان داشته است. بسیاری از نویسندگان نام‌آور آمریکای لاتین از جمله بورخس و آرولا فقط داستان کوتاه نوشتند. برخی از رمان نویسان سرشناس نیز همچون گارسیا مارکز و خوان رولفو داستان‌های کوتاهی نوشتند که به اندازه رمان‌هایشان مایه شهرت و اعتبار ایشان شده است. کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین که به همت روبرتو اچوریا استاد ادبیات آمریکای لاتین در دانشگاه ییل ایالات متحده فراهم آمده و با ترجمه زیبا و درخشان عبدالله کوسری به فارسی در آمده، یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون در این زمینه انتشار یافته است. در این مجموعه کلن 26 داستان کوتاه از 26 نویسنده آمریکای لاتین از نیمه قرن 16 میلادی تا اواخر قرن 20 آمده که به 3 بخش دوره استعمار، عصر ملت‌های جدید و دوره معاصر تقسیم شده است. در میان این نویسندگان از کارپانتیه، استوریاس، گیماروس روسا، کارلوس فوانتس، وارگاس یوسا و خوان آرالو میتوان نام برد. اهمیت دیگری مجموعه در مقدمه مفصلی است که استاد اچوریا بران نوشته و سیر تحول داستان کوتاه نویسی را در آمریکای لاتین بازگو می کند و ویژگی های آن را برمی شمارد. داستان های کوتاه آمریکای لاتین از منابع گوناگون سرچشمه گرفتند. فرهنگ های بومی ما قبل کریستوف کولوم در خود قاره آمریکا، فرهنگ های سیاه پوستان، فرهنگ اسپانیایی و پرتغالی و سرانجام کل فرهنگ اروپایی. نویسندگان آمریکای لاتین از این منابع گوناگون الهام گرفتند و آنها را در کلی منسجم گرد هم آورده و صورت و قالبی نوین به آنها بخشیدند. سنت و تجدد را در هم آمیختند و میان تمدن و توحش، شهر و روستا، ساحل و جنگل و در یک کلام میان دو فضای پر التهاب مدرن و ما قبل مدرن هماهنگی و همزیستی پدید آوردند و با رئالیسم جادویی خود بر جاذبه و جذبه آن افزودند. کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین کیفیت استثنایی داستان‌های درنگین را آشکار می‌کند و بر دنیایی که هنوز برای مفهوم کردن ما شگفتی‌ها در آستین دارد دلیچی دیگر می‌گشاید. عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته ژنویو لوید، ترجمه محبوبه مهاجر، نشر نی، 192 صفحه. نهضت آزادی زنان در غرب و یا به اصطلاح جنبش فمینیستی در آغاز قصد و هدفی محدود داشت و صرفاً به دنبال رفع تبعیضات اجتماعی بود که جامعه مرد سالار طی قرون عصار بر زنان تحمیل کرده بود، ولی این جنبش کم کم دامنه گسترده به خود گرفت و امروزه کل مبانی فکری و عقلی جامعه بشری را که اکثره سبقه مردانه دارد به چالش گرفته و به نقد کشیده است. در میان مقوله عقل و مسئله عقلانیت که زیر بنای تفکر فلسفی خردمند غربی است اهمیت و برجستگی ویژه‌ای دارد. کتاب عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته خانم ژنویو لوید، کینت با ترجمه روان و رسای خانم محبوبه مهاجر به فارسی درآمده، با نگاهی جدی و دقتی کم نظیر به این مقوله و مسئله می پردازد و چند و چون آن را باز می نماید. مردان به عقل یا در واقع به عقل خود می نازند و خردورزی را بیشتر امری مردانه می دانند تا زنانه. در مقابل زنان را بیشتر موجوداتی عاطفی و احساسی می‌خوانند که جزئی نگر و عملگرایند و با تفکر نظری و کلی نگری عقلی بیگانه. در رمان شب و روز اثر ویرجینیا وولف، قهرمان زن داستان کاترین هیلبری دلبستگی پنهانی عمیقی به ریاضیات پیدا می‌کند و با دوری جستن از حساسیت‌های عاطفی و مسئولیت‌های زندگی زنانه به تأمل در علائم مجرد و اشکال هندسی در خلوت خود می‌پردازد. از نگاه کاترین این فعالیت غیر زنانه نشانه صراحت و ضرورت و لازمه غیر شخصی بودن است که حالت عکس آن فزونی آشفتگی و امور تصادفی زندگی در خانه است. این حسرت آشنای زن نشان آرزوی او به رهایی از امور جزئی و دست یافتن به عقل است. نویسنده کتاب عقل مذکر هم می‌کوشد لافزنی های همین عقل را رسوا کند. اعتماد ما به عقلی که جنسیت نمی‌شناسد چیزی جز خودفریبی نبوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر پست مدرنیته، نوشته خود لینگرن آلوز، ترجمه نظام الدین خواجه نوری، نشر 248 صفحه. بیش از نیم قرن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به وسیله سازمان ملل متحد اعلان شد، نقش شگفت‌انگیزی در تاریخ بشریت ایفا کرده است. این اعلامیه خواست ها و آرزوهای ستم دیدگان را تدوین نمود و با زبانی قاطع به مطالبات آنان معنا بخشید. شالوده قانون آزادی را پدید آورد و قوانین اساسی ملی را در دگرگون کردن تصور شهروند به قانون نهادین شده رهنمون شد. با اهمیت ترین گام به سوی جهانی شدن رسمی اعلامیه در ژوئن 1993 در کنفرانس حقوق بشر در وین برداشته شد. این کنفرانس با شرکت نمایندگان برگزیده از فرهنگ‌های بزرگ موجود، مذاهب و نظام‌های اجتماعی و سیاسی، با شرکت بیش از 170 کشور، بزرگترین گردهمایی بین‌المللی بود که تاکنون درباره موضوع حقوق بشر تشکیل می‌شد. اعلامیه حقوق بشر وارث عصر روشنگری اروپا و در نتیجه منعکس کننده مدرنیته و اندیشه انسان غربی است، برخواسته از فرهنگ غرب. چگونه میتوان از اعتبار جهانی حقوق بشر سخن گفت در حالی که پایه و اساسان بر مبانی یک فرهنگ خاص، فرهنگ غرب، بنیاد نهاده شده است؟ این فرهنگ تا چه حد حق دارد معیارها و ارزشهای خود را بر فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر تحمیل کند؟ اعلامیه حقوق بشر چنان که گفتیم مبتنی بر مدرنیته، هومانیسم و اندیشه عصر روشنگری است. اما در خود غرب در اواخر قرن بیستم اندیشه پا گرفت که بر نفی مدرنیته متکی بود، اندیشه پست مدرن که امروزه شایع‌ترین و پرتأثیرگذارترین اندیشه غربی است. کتاب اعلامیه حقوق بشر از منظر پست مدرنیته نوشته خوز آلوز، دیپلمات برزیلی که سالها نمایندگی سازمان ملل را در کمیسیون حقوق بشر به عهده داشت، می‌کوشد به نقد پست مدرن از حقوق بشر بپردازد و به آن پاسخ گوید. نویسنده نخست حساب رژیم‌های سیاسی را که برای توجیه تجاوزهای خود حقوق بشر را منکرند و آن را زیر پا می‌گذارند و نیز ابرقدرت‌هایی را که از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند از حساب متفکران منتقد حقوق بشر جدا می‌کنند. آنان اندیشی جدی ندارند تا به نقد کشیده شود. اما او نظر متفکران پست مدرن از فوکو و لیوتار و دریدا و غیره را که بر چنگانگی فرهنگی، هویت‌های مستقل و جدا و شالود شکنی عقل غربی و نفی هر گونه روایت کلان از جمله روایت جهانی حقوق بشر تکی می کنند به دقت مورد بررسی قرار می دهد و چند چون آن را روشن می کند و سرانجام نتیجه می گیرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید آخرین روایت کلان باشد در آغاز هزاره سوم باز می کند. فرهنگ تعبیر خواب، اثر صابر کرمانی با مقدمه سید حسن امین، نشر سعید محبی، 256 صفحه. دنیای پررمز راز رویا همواره نظر همه انسانها را از خواست آب به خود جلب کرده است. در واقع کتابهای تعبیر خواب و در سطر آنها خوابنامه ابن سیرین بصری و کامل التعبیر حویش تفلیسی در ایران همیشه در زمره پرفروش‌ترین کتاب ها بوده است. در سال گذشته از این دو کتاب 67 چاپ مختلف با تیراژ نزدیک به 300 هزار نسخه به فروش رفت. در این گونه کتاب ها عموماً با چاپ بازاری عرضه می شوند، آنچه انسان اتفاقاً در خواب می بیند، از آب و آتش و کفش و کلاه تا خون سرخ و موی سپید به ترتیب حروف الفبا مدون شده و زید هر کلمه تعبیر آن در یک یا چند سطر آمده است. مثلا در زید کلمه زردآلو آمده است: دیدن زردآلو به خواب نشان بیماری است و اگر به غیر فست خود باشد دلیل بر غم و اندوه است. معبران ایرانی اسلامی از دیرباز ضوابط و قواعد معین مشخصی برای تعبیر خواب تدوین کردند که غالباً به صورت کلیشه‌ای تکرار می شود. کتاب فرهنگ تعبیر خواب اثر صابر کرمانی که به تازگی برای نخستین بار انتشار یافته در زمره همین گونه کتاب‌های سنتی است، ولی دو ویژگی خاص دارد. منظوم است، یعنی تعابیر زیر هر کلمه به صورت شعر آمده است، و دوم مقدمه پربار آموزنده و قلم آقای دکتر سید حسن امین استاد دانشگاه در آن آمده که به تفصیل از علم تعبیر خواب و سیر تاریخی آن در شرق و غرب یاد کرده و به بررسی و نقد جایگاه آن در فرهنگ سنتی ایران پرداخته است. سراینده این کتاب آقای حسین حماسیان، ملقب به صابر کرمانی، از شاعران عارف معاصر است که حاصل 50 سال تجربه خود را در علم تعبیر خواب به صورت منظوم به شعر درآورده است. کتاب فرهنگ تعبیر خواب به ترتیب حروف الفبا با کلمه آب آغاز می شود و با کلمه یونجه پایان می پذیرد. خواب دریچه است به ناخودآگاه فردی و جمعی ما. تعبیر خواب های هر قوم و ملت جلوه از ویژگی های سنتی فکری و فرهنگی و بازتابی از آرزوهای ناکام مانده و هول و هراس های سرکوب شده آنهاست. کتاب هایی نظیر فرهنگ تعبیر خواب بیش از هر چیز جلوگر همین ویژگی ها و بازتاب ها در نزد قوم ایرانی.
مروری داشتیم بر کتاب‌های تازه درآمده در ایران با کامران فانی و اکنون زمان شنیدن شعر رسیده است. در برنامه شعر شاعران که در آن شعرهای شاعران معاصر را از آنان یا با صدای خود آنان می‌شنویم. و امروز در آغاز شعری از زنده یاد احمد شاملو را برای شما برگزیده ایم. شعر سرود برای مرد روشنی که به سایه رفت. سروده احمد شاملو و با صدای خود او.
قصیده بامدادی را در دلتای شب مکرر می کند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز می شود و اینک سپید دمی که شعله چراغ مرا در تاقچه بیرنگ می کند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های غالی از سکوت خواب برانگیزد، پنداری آفتابی است که به آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از اون گونه که خدای بنده را. همه برگ و بهار در سرانگشتان توست، هوای گسته در نقره انگشتانت می سوزد، به زلالی چشم ساران از باران و خورشید سیراب می شود. زیباترین حرفت را بگو، شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن، به هراس مدار از اون که بگویند ترانی بیهوده میخوانی، چرا که ترانی ما ترانی بیهودگی نیست، چرا که عشق حرفی بیهوده نیست. حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید به خاطر فردای ما اگر بر ماش منتیست، چرا که عشق خود فرداست، خود همیشه است. بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم، از معبر فریادها و حماسه ها، چرا که هیچ چیز در کنار من از تو عظیم‌تر نبوده است که قلبت چون پروانی ظریف و کوچک و عاشق است. ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی و به جنسیت خیش قری به خاطر عشقت، ای صبور، ای پرستار، ای مؤمن، پیروزی تو میوه حقیقت توست. دکبارها و برف را، طوفان و آفتاب آتش بیز را به تحمل و صبر شکستی. باش تا میوه غرورت برسد، ای زنی که صبحانی خورشید در پیراهن توست. پیروزی عشق نصیب تو باد. از برای تو مفهومی نیست، نه لحظه‌ای، پروانی است که بال میزند یا رودخانی که در گذر است. هیچ چیز تکرار نمی‌شود، به عمر به پایان میرسد. پروانه بر شکوفه‌ای نشست، به رود، به دریا پیوست.
سرود برای مرد روشنی که به سایه رفت را می شنیدیم، سروده احمد شاملو، و شعر بعدی گلایه نام دارد، سروده محمد زهری با اجرای ایرج گرگین.
هر حکایتی شکایتی است، قصه ای ز قصه است، از غروب آشتی کنایتی است. نه دیگر کبوتر دلی که پر زند در هوای پاک و روشن نوید، خو گرفته با غبار راه، دیده سپید، سینه سیاه. هر دریچه ای که باز می شود از شکاف آن دست استغاثه ای دراز می شود. هر ترانه ای که ساز می شود ناله نیاز می شود. با خمیر لحظه های بیدرنگ من مایه گلایه ایست. آفتاب و ماه آفریدگار سایه ایست. ای شکوفه های خرم بهار، خسته ایم، بسته ایم تا در این خزان جاودان نشسته ایم. ای ستاره های آسمان پاک، مانده ایم، رانده ایم تا به خاک تیر دل نشانده ایم. گوش ما پر از دریغ روزگار، خود چو روسپی در انتظار سنگسار. هر حکایتی شکایتی است، قصه ای ز قصه است، از غروب آشتی کنایتی است.
با گلایه زنده یاد محمد زهری به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرها را از سیاوش اردلان می شنویم.
بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته طرح صلح خود را برای خاورمیانه ارائه داد. در این طرح جورج بوش عملاً خواستار تغییر رهبری فلسطینیان شد و تغییر رهبری فلسطینیان را به سود پیشبرد صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه دانست. آقای بوش گفت پیدایش کشور فلسطینی برای برقراری صلح مستلزم یک رهبری جدید و متفاوت برای فلسطینیان است. رئیس جمهور آمریکا وعده داد در صورت پایان حمایت فلسطینیان از تروریسم، ایالات متحده آنها را در برپایی کشوری مترقی یاری می‌رساند. جورج بوش همچنین اسرائیل را فراخواند تا گام‌های عملی برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بردارد. آقای بوش گفت اسرائیل باید نیروهای خود را به مرزهای پیش از 28 سپتامبر سال 2000 عقب ببرد. در واکنش به طرح جورج بوش، اسرائیل از این طرح استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت مشکل ما نداشتن طرحی برای صلح نیست. مشکل ما نداشتن شریکی برای صلح از طرف فلسطینیان است. اما شیمون پرز وزیر خارجه میانه روی اسرائیل امروز اظهار داشت هیچ کس نگفته یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین از صبح امروز دیگر شریک ما نیست. تا وقتی کس دیگر جای او را نگیرد عرفات همچنان شریک اسرائیل است. اما واکنش فلسطینیان به طرح جدید جورج بوش غالبا خشم‌آلود بود. با این حال یاسر عرفات طی بیانیه سخنرانی جورج بوش را تلاشی جدی برای حل منازع اسرائیل و فلسطینیان خواند. فرانسه، آلمان و ژاپن از طرح صلح جورج بوش کمابیش استقبال کردند. اما چین همچنان برای یاسر عرفات نقشی در روند صلح قائل شد. بیشتر مطبوعات و محافل سیاسی عرب به مانند روزنامه‌های اسرائیل موضع‌گیری جورج بوش را یک پیروزی برای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دانستند. در افغانستان شب گذشته نیروهای ویژه ارتش آمریکا دو منطقه را هدف حملات موشکی خود قرار دادند. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور شب گذشته در دو منطقه هدف حمله قرار گرفتند. به گفته سخنگوی یاد شده نیروهای آمریکا متقابلا مهاجمین را به زیر آتش توپخانه و بمباران جنگنده‌های خود گرفتند. به دنبال خشونت‌های پی در پی علیه امدادگران سازمان ملل در افغانستان امروز اعلام شد تمامی کارمندان زن این سازمان از منطقه مزار شریف خارج می‌شوند. یک سخنگوی سازمان ملل امروز گفت تنش و ناامنی در پاره‌ای از مناطق افغانستان همچنان گسترده است. همین سخنگو افزود گروه‌های امدادگر خارجی در افغانستان مشغول بررسی احتمال لغو کلیه برنامه‌های کمکی خود هستند. حملات اخیر در منطقه مزار شریف که شامل تجاوز دست جمعی به یکی از امدادگران زن سازمان ملل و گلوله باران یکی از درمانگاه‌های این سازمان بود، موجی از هراس و نگرانی را در بین کارمندان سازمان ملل در افغانستان پدید آورده است. 63 تن از شهروندان فیلیپین امروز با دستبند از آمریکا به کشورشان باز پس فرستاده شدند. این اقدام آمریکا در پی تلاش‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی صورت گرفت. 63 فیلیپینی باز پس فرستاده شده جزء 314 هزار تبعه خارجی هستند که وزارت مهاجرت آمریکا به آنها دستور داده بود خاک این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد استرداد چنین گروه بزرگی از شهروندان فیلیپین تنها محدود به این کشور نیست و افزود این افراد به جرائم متفاوتی از جمله تجاوز به کودکان و فروش مواد مخدر محکوم شدند. در مالزی اعلام شد ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور سال آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. معاون ماهاتیر محمد امروز اعلام کرد آقای محمد سال آینده پس از پایان اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی از سمت نخست وزیر و همچنین سمت‌های دیگر در حزب ائتلافی حاکم کناره‌گیری خواهد کرد. مهاتیر محمد قدیمی ترین رهبر آسیا که 21 سال بر مسند قدرت نشسته بود، روز شنبه با اعلام استعفای خود جامعه مالزی را تکان داد. اما به دنبال نمایشی از ابراز احساسات شدید طرفدارانش، پذیرفت که تا سال آینده نخست وزیر اسرائیل باقی بماند. ایران آخرین اتهامات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کمک تسلیحاتی به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز تأکید کرد پشتیبانی جمهوری اسلامی از مردم فلسطین و لبنان حمایتی صرفاً معنوی و در برابر اشغالگری است. جورج بوش در سخنرانی روز یکشنبه خود گفته بود هر کشوری که به صلح متعهد باشد به گروه‌های تروریستی مثل حماس، حزب الله و جهاد اسلامی که در پی نابودی اسرائیل هستند پول، تجهیزات و نیروی انسانی نخواهد فرستاد. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور ایران امروز گفت پیشنهاد آمریکا برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه را در پی زلزله شدید روز شنبه می‌پذیرد. محمد خاتمی که امروز از روستای آبدره در قزوین بازدید می‌کرد گفت کمک‌های انسان دوستانه آمریکا را می‌پذیرد زیرا به گفته او کمک است. روز یک شنبه وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد داد برای زلزله زدگان غذا، امکانات سکونتی موقت و دستگاه‌های تصفیه آب بفرستد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان علی یونسی وزیر اطلاعات ایران در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید وزارت اطلاعات و دولت از این پرونده کنار گذاشته شده بودند.
متأسفانه در رسته این پرونده وزارت اطلاعات به طور کامل گذاشتن کنار. اگر وزارت اطلاعات دخالت می‌داشت این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد.
وزیر اطلاعات ایران کنار گذاشته شدن وزارت اطلاعات از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را مسبب شکنجه شدن افرادی نامربوط با این پرونده دانست.
نتیجه این بود که اصل مسئله فراموش شد به جای اینکه اون واقعیت را در زمان کوتاهی روشن کنند با شکنجه‌های وحشتناکی کسانی که هیچ ربطی به قتل نداشتن اصلا در ارتباط با پرونده قتل‌ها اصلا متهم نبودند تعداد زیادی دستگیر کردن و اونها را اذیت آزار کردن.
هفته پیش محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح گفته بود آنچه به نظر می رسد شکنجه برخی افراد در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای باشد بخش‌های مونتاژ شده از 300 ساعت نوار بازجویی است. اما امروز وزیر اطلاعات تأکید کرد بازجویان شامل 4 نفر از پرسنل وزارت اطلاعات می شوند که مورد قبول این وزارتخانه نبودند. مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور به دادگاه احضار شد. آقای تاج‌زاده به خبرگزاری رسمی ایران گفت که روز یکشنبه آینده به دادگاه مراجعه خواهد کرد و سپس نکاتی را درباره برخی رفتارهای قوه قضاییه با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت. مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب در جبهه دوم خرداد سال گذشته از داشتن سمت معاونت وزارت کشور و دیگر سمت‌های دولتی محروم شد. آقای تاج‌زاده احضار خود به دادگاه را به فشارهای سیاسی جناح راست علیه هاشم آقاجری از همفکران سیاسی خود مربوط دانست. و در ارتباط با مسابقات جام جهانی فوتبال، ژرمن‌های سرد و گرم چشیده و خونسرد سرانجام نوار پیروزی‌های میزبان شگفتی ساز این دوره را قطع کردند تا خود را در بازی نهایی رو در روی یکی از دو تیم ترکیه یا برزیل ببینند. آلمان امروز در یک بازی کاملا حرفه‌ای کره جنوبی دونده پرتلاش را در یک مسابقه با نتیجه 1-0 شکست داد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها 1 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی پخش خواهد شد. با خبرها به پایان ساعت 3 نزدیک می شویم، اما پیش از آنکه با شما خدا نگهدار بگویم از شما دعوت می کنم به تصنیفی قدیمی گوش کنید با صدای خانم خاطره پروانه و با تنظیم و رهبری استاد فرامرز پایور. به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از اینکه همچنان ما را همراهی می کنید، همراه با سرالدین الهی و فهیمه براتی، کامران فانی و نیز با سیاوش اردلان گوینده و گردآورنده خبرها، ژیلا نوری کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می گویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. از شما دعوت میکنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت برنامه‌های خبری و فرهنگی ما را بشنوید. بخش دوم برنامه‌های فرهنگی امروز در ساعت 11:30 شب به وقت ایران و با گردانندگی شیرین فامیلی پخش می‌شود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.